بسم الله الرحمن الرحیم. درس نونی باب اول توسط استاد مدرس تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم والإتمام والعمل. ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته، جناب ابن هشام در ما قبل که در خطبه خیلی عیب می کند مؤلفین کتب نحویه را، مثل اینها کتاب می نویسن و بلد نیستن که چه جور کتاب بنویسن. کتاب هاشون با اون که باید نوشته شده نوشته نشده، نواقصی در کتاب های اونها هست. اون وقت میگه چون اونها نتوانستن اونجوری که بنویسن من ابن هشام میگه من در صدد شدم که کتابی بنویسم اونجوری که باید نوشته شود، که عیبهایی که در کتب دیگره درش نباشه، لذا در صدد نوشتن شدم. نوشتم کتاب را، یعنی همین مغنی را کتابی نوشتم که عیبهایی که در کتب باقی علما هست در این کتاب من نیست. اینا نوشتم و تمام شد. بعد فکر کردم اسم این را چه بذارم، اسم این کتاب را چه اسمی بذارم. میگرد اسمش را گذاشتم مغن لبیب. پس بعد از تمام شدن کتاب که مغنی هشت بابه، این هشت باب را نوشتم، کتاب تمام شد. بعد از آنی که کتاب را تمام کردم اسم گذاری کردم. حالا عبارت رو گوش بدین. ولما حواس اون جمع باشه، ولما تم هذا التصنيف، و زمانی که تمام شد این تصنیف من، یعنی این کتابی که الان ما میخواییم بخونیم. ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته، یعنی همون جور که من قصد داشتم همون جور نوشتم که کتاب بی عیب باشه. باقی کتب نحوی ها همش عیب دارن، عیب هاشو جلو گفته. على الوجه الذي قصدته و تیسر فیه من لطائف المعارف ما عرفته و اعتمدته، و برای ممکن شد از مسائل لطیفه ای که باید شناخته شود، یعنی نحوی باید اونها رو بدانه، برای من میسر شد از لطائف معارف، یعنی خدا به ذهن من انداخت اونها را در این کتاب نوشتم. ما عرفته و اعتمدته، یعنی اون لطائف همونهایی بود که من اراده داشتم که بنویسم و اعتماد به اونها دارم که صحیح هست. اینها که تکمیل شد، کتاب تمام شد. لما اینجور سمیته به مغن لبیب، نام گذاری کردم او را به چه؟ به مغن لبیب. ماده سمای سمی تو مسئولی. عثمانی اگر داری برو نگاه کن. اول عثمانی اونجا میگه که ماده سمای و سمی دو مسئولیه، گاهی مسئول دومش به نفسه مسئول میشد، محتاج به حرف جر نیست، و گاهی مسئول دوم به واسطه حرف جر میشد. آقان منبری ما و شما، الذی سمی فی السماء به احمد، سمی فعل مجهول، مفعول اول ضمیر است درش مستتر، نائب فاعل سمیه، به احمد مفعول دوم. اینجا سمیه به مفعول دوم به چه متعدی شد؟ به با. گاه اینجور میشد که ماده سمای و سمی که به باب تفعیل برود به مفعول دوم به سبب حرف جر متعدی میشه، و گاهی نه، گاهی محتاج به حرف جر نیست، به نفسه متعدی میشه. یک کسی میگه سمیت ابنی احمد، ابن مفعول اول، احمد مفعول دوم، با حرف جر هم نمیخواد. پس دوباره تکرار میکنم، این لازمه یاد بگیرید که ماده سمای و سمی که باب تفعیله دو مفعولی، گاهی به مفعول دویم به سبب حرف جر متعدی میشد و گاهی به نفسه. حالا اینجا ببینید کدوم قسمت. سمی سهو، ضمیر سمیتو به تصنیف میخوره، سمیتو این تصنیف خود را به مغن لبید، این مغن لبید مفعول دویم است، به چه متعدی شد؟ از اگر که با و این قصه واقع شده. من از بس شوخی خیلی کردم، هست درستم که میگم، میگم شوخیه. از یک نفر خیلی فاضل پرسیده شد که مغن لبید یعنی چه؟ آقا گیر کرد با اینکه معناش خیلی واضح هست، میگه سمیتو به مغن لبید. مغنی چه صیغه‌ایه؟ اسم فاعل باب افعال، اضافه شده به لبید. اسم فاعل گاهی اضافه می شود به فاعل خودش، اونو میگن صفت مشبهه، گاهی اضافه میشود به مفعول خودش، اونو میگن اسم فاعل. اینو در سیتی خونده ای، صفت استحسن جرد فاعل معنا بها المشبهه اسم فاعل. اسم فاعل اگر اضافه شد به فاعل خودش، اینو میگن صفت مشبهه، اگر اضافه شد به مفعول خودش اونه میگن اسم فاعل. حالا این مغنی اضافه به مفعول خود شده، پس مغنی اسم فاعل است. علامت مفعول در فارسی صرف میریادت چیه؟ در آخر چه باشه؟ را. مغنی لبید یعنی بی‌نیاز کننده شخص عاقل را، که عاقل را این کتاب بی‌نیاز می‌کند. از چه بی‌نیاز می‌کند؟ عن کتب الاعاریب. این کتاب هر کس بخوانه عاقل باشه، این عاقل را این کتاب بی‌نیاز می‌کند از کتبی که در علم نحو نوشته شده است، یعنی همین بخواند مجتهد نحو میشه. سمیته، نامیدم اون تصنیف خود را، به چه نامیدی؟ به مغن لبید عن کتب الاعاریب، نامیدم بی نیاز کننده. عاقل را از چه بی نیاز کننده؟ از کتب اعاریب، یعنی کتاب های نحو دیگر نمیخواد بخونه، همه را بخوند میشد مشتهد فی النحو. خب خوب دقت کن آدم. و خطابی بهی میگد من الان که این مطالب را میگویم خطاب من به هر کس نیست، خطاب من به این مطالبی که میگویم و خطابی بهی به این مطالبی که در این کتاب می‌نویسم، به من ابتدع فی تعلم الاعراب، خطاب من به کسی که تازه میخواد نحو بخونه، به او میگم که آقا جون این کتاب را بخون که تو را بی نیاز میکند از کتب نحو دیگر، نصاب نخوندی با سواد بشی. چنین گوید ابو نصر فراهی، کتاب من بخون گر علم خواهی. میگد من این حرفا را برای کسی میزنم که تازه میخواد علم نحو یاد بگیره، به او میگم که این کتاب تو را بی نیاز میکند از باقی کتاب ها. و خطابی بهی و خطاب من به این که میگم اسم این کتاب مغن اللبیب ان کتب الاعاریبه، به این خطاب من به این دفت کیه؟ لمن، برای اون کسی که ابتدع فی تعلم الاعراب، که میخواد تازه اعراب یاد بگیرد. اعراب این علم نحو، زیر اعراب بنویس. لمن ابتدع فی تعلم الاعراب ولمن استمسك منه باوسق الاسباب. اصحال درس کنم. فمن استمسك بالعروة الوثقى، بعد اشتیه لن فسام لها، میگد کسی که متمسک بشود به حلقه وثقا. وثقا چیزی غیره؟ بگو مؤنث. مذکرش چیه؟ اوثق. حالا فرض کن من و شما میخوام بریم بالا، اونجا یک حلقه ای آویزان کرده، به حلقه دست میگیریم میخوام بریم بالا. اگه حلقه سست باشه تا ما خواستیم قوت کنیم بریم بالا کنده میشه، کنده شد میخوریم زمین، یک جایمون میشکنه. حالا کجا میشکنه او بمونه. اما اگر حلقه قوی باشه، حلقه قوی باشه، سنگ میزنیم به اون حلقه، استمسکه سنگ میزنیم میریم بالا کنده نمیشه. جلو من استمسکه بالعروت الوسطی را بلدی بخونی جلو سیه؟ جلوش فبرسیم به همین من استمسکه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة المحکم. پس وثقا مؤنث، عروة مؤنثه، چه تعریف داره؟ کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان بیارد، استمسک یعنی سنگ زده است به حلقه وثقا، یعنی حلقه ای که کنده شدنی نیست. لا انفصام لها، انفصام ترک را میگن، درد را میگن. میگد وقتی که کسی ایمان به خدا بیارد و کفر به طاغوت داشته باشد، این چنگ زده است به حلقه محکم که لن فساملها درز نداره، کندن ندیده. خب اون فهمیدیم. حالا اینجا میگرد، میگرد کسی که به این کتاب من چنگ بزنه بهترین اسباب ها را چنگ زده است. چون اسباب ها قسم قسم هست، یک اسبابی که چنگ میزنیم کنده میشه، میفتیم زنیم جامون میزنه. یک اسبابش اوسط خیلی محکم که بهش آویزان میشیم پایین نمیفتیم. عبارت ببین، و لمن اتبر اون لمن ابتدعه، یعنی خطاب من به کسی که ابتدا کرده در تعلم نحو، و خطاب من به کسی که استمسک منه، چنگ زده از اون تعلم اعراب به اوسق الاسباب، یعنی اسباب محکمتر همین کتاب منه. باقی ها محکم نیست، اونها را بخونی چندان نحلی نمیشی، اینا بخونی نحلی میشی. این محکمترین اسباب تعلم نحو است. خب و من الله تعالی استمد الثواب، میگد من از خداوند تبارک و تعالی مدد میطلبم صحیح را، ثواب باصات یعنی صحیح، یعنی خوب به ذهن من بیاندازد که من مطالب را درست بنویسم و طلب ای که چنگ میزند به اسباب نحویات گرفتم از این کتاب من به اصطلاح استفاده کنه. و من الله تعالی استمد، طلب مدد میکنم ثواب یعنی صحیح را، یعنی مطالب صحیح بنویسم. و توفیق الى ما یحزینی یحزینی لدیه به جزیل ثواب لذکر مثل حظ الانثیین، حظ نصیب سهم، 20 پرتقال اینجا آوردن میگن تقسیم کن، حالا 20 نفرن هر کسی سهمش چند پرتقال میشه؟ یک. اگر 10 نفر باشد هر کی سهمش چند تا میشه؟ 2 تا. اگر میگن به مردها 2 حصه زنها بده، فرض کن به زنها نفر 1 پرتقال بدیم، مردها را چند پرتقال بدیم؟ 2 تا. به ذکره مثل حظ الانثیین، یعنی برای مرد مثل 2 نصیب زن است. حظ یعنی سهم. در ترکه میت وقتی تقسیم میکنن خدا میگه به ذکره مثل حظ الانثیین. پس حظ یعنی سهم، نصیب. میگد از خدا میطلبم که به من نصیبی که میده روز قیامت زحمات مرا اجرش میده، نصیب مرا خیلی زیاد بده. عبارت بین حظ ولی نصیب. و من الله تعالی استمد و استوابه، از خداوند تبارک و تعالی طلب می کنم ثواب را، این راه صحیح را، مطالب صحیح را. و توفیق اصل بر ثواب است، و باز طلب می کنم از خداوند توفیق را. توفیق به چه؟ انشاءالله حاشیه می خوانی. توفیق یعنی چه؟ در حاشیه می گد از توفیق توجیه الاسباب الى المطلوب الخير، اینا توفیق میدن. مثلا کسی آرزو دارد تعطیلی برای مشهد، خب مشهد کار خیره یا شره؟ خیره. خداوند براش اسباب فراهم میکنه. یکی میاد میگه آقا 1000 تومان بگیر برو مشهد، ما رو دعا کن. این اسباب تهیه شد. خب ماشین نیست، یکی میاد یک ماشین، مثلا من با مثال ها تمنه بندی، یک ماشین کادیلاک کست به تو میبخشه، اون هم ماشین است، این هم اسباب سفره و هاکذا بقیه وسائل. این هم میگن توفیق. التوفیق توجیه الاسباب نحو المطلوب الخیر. خیلی یاد بگیر این نکات مثل را. خب حالا آقا 1000 تومن دار، خود برو مثل دعا کن، ماشین کادیلاکم بهت بخشی، شوفرم بهت دار. بعد میگی خب حالا که پول داری، ماشینم زیر پامون، شوفرم مجانی، بذار بریم لب دریا. این توفیقه یا توفیق نیست؟ گفتیم توجیه الاسباب نحو المطلوب الخیر، یعنی متوجه کند اسباب را به طرف چیزی که خیره. شما پول گیرت اومده، ماشینم گیرت اومده، شوفرم گیرت اومده، اگر رفتی طرف مشهد میگن خدا اینو توفیق داد، اگر نه رفتی لب دریا اونجا که لخت میشن زنا و دخترا و علیه السلامها. آره ای آقای کنترلر را برسه خوبه، اونا بلدن چکار کنن. خلاصه اینجا میگیم خدا اینا توفیق داده یا بدبختش کرده؟ بدبخت شد. پس توفیق توجیه الاسباب نحو المطلوب الخیر. حالا میگد من از خدا توفیق میطلبم که چه کنه خدا با من. عبارت دیم و توفیقه گفتم اطرف به اصوابه، یعنی من مدد میطلبم راه ثواب را و توفیق را به سوی چه؟ الى ما یحزین لدیه به جزیل ثواب، یعنی مرا بکشاند به یک چیزی که به من نصیب بدهد روز قیامت. چه بده به من؟ اونایی که باش قبار میدارن اون خدا به من بده یا ثواب عظیم بده؟ ثواب عظیم این توفیقه. ولی من زحمت بکشم کتاب بنویسم، روز قیامت خدا ورد داره تو سر بزنه بگه پدر سوخته این چیه تو نوشتی آخه؟ اینا چیه نوشتی؟ غیبت مردم، تهمت به زید، فوت به امر. میگه جوری بنویسم که اونجا نصیب من جزیل و ثواب بشود. این توفیق را میخوام. نتیجه بنویسم که روز قیامت خدا مرا خفه کند، چشمام در بیارد. اینا چی بود نوشتی؟ همچه توفیقی از خدا میخوام؟ توفیق الی ما، یعنی الی چیزهایی که یحزینی نصیب بدهد به من، سهم بده به من. لدیه در نزد خودش خدا چه سهم بدهد؟ به جزیل ثواب. ثواب بده، بهشت بده، حور و قصور بده، لحم طیر مما یشتهون بده، نه اینکه زقوم بده بگه بر اون داخل اونجا بخور. سر این کارا رسدی، سر این کتاب نوشتی، برای چه نوشتی؟ اخر پدرسوخته بی حیا چرا نوشتی؟ خب به جزیل ثواب. و ایاه اسأل ان یعصم القلم من الخطأ والخطأ. یکی از بزرگان بگه ما که عادی شدیم چه کار کنیم؟ بگه باید گفت نگم مریض میشم، واقعا مریض میشم. حواله ای در نجف میدهن به طلبه ها، اونایی که نجفی هم میدونن. میدوند اگر انسان یک نفره، میدوند که جناب فلان خباز به جناب آشه فلان نیم کیلو نان بده، بده نیم کیلو. اگر ایالم دارد 1 کیلو، هر نفری نیم کیلو. وقتی دکان خباز میری نیم کیلوی را 2 تا نون میده، 2 تا، 1 کیلوی را 4 تا، کیلو 7 نانه. این نوشته که این نیم کیلو بده و 2 تا نون میده، نیم کیلو بنابراین که کیلو هفت تا نان باشه چند تا نان میشه؟
سه تا نان.
یک کیلو هفت تا میشه چهار تا میده. من یک وقت رفتم بهش گفتم آقا ما کذب لسانی شنیده بودیم، لعنت الله علی الکاذبین، یعنی تکلم کنه گروه، اما کذب کتابتی نشنیده بودیم. تو اینجا نوشتی که نیم کیلو نون بده، اینجا میری دو تا نون میده، نیم کیلو سه تا نون میشه. نوشتی که یک کیلو بده، اونجا در میاد چهار تا نون، کیلو هفت میده. میگه من به خدا پناه میبرم از این کار که چیزی بنویسم که دروغ باشد. پس تو هم پناه به خدا ببر، مبادا کتابی بنویسی همش دروغ، تهمت، افتراء و بعضی جهات دیگه. عبارت دیگه و ایاها اسألو تقلیم ما حق و تأخیر یفید الحسر. میگه فقط از خدا سؤال میکنم، چون اون میتونه این کار بکنه. زید و عمر نمیتونه مرا محفوظ نگاه داره، بلکه مرا ترغیب میکنه به دروغ نوشتن. میگه من فقط از خدا میطلبم که او جلو مرا بگیره که قلم من کج نروه. و ایاها اسأل و خدا را سؤال میکنم. فقط چه سؤال میکنم؟ ان یعصم یا یعصم القلم من الخطأ والخطل، نگه دارد قلم مرا از خطا و اشتباه و از خطل هرزگی نوشتن. آخه تو اینو نوشتی که فلانی کنین و کنانه و او در واقع نیست. اینا روز قیامت خدا کتاب باز میکنه، نگه بخون چه نوشتی. و نوشته که زید دزد است و زناکار است و فلان. فورا خدا از گلوش میگیره، فشار میده، میگه چرا نمیشه این آخه، چرا برین مسلمان رو بردی؟ میگه خدا باید من حس کند کمسی چیزی ننویشم. و ایاها اسأل و اون خدا را سؤال میکنم. ان یعصم القلم، این که نگهداری کلت قلم را، اسمت یعنی نگهداری از محسی. ان یعصم القلم، حفظ کلت قلم مرا من الخطأ والخطل. والفهم اتبر قلم، حفظ کلت قلم مرا و حفظ کلت فهم مرا. از چه حفظ کلت؟ من الزیغ والزلل، از خارج. اون آیه را اگر همش کامل بلدی، من بعضیش بلدم اگر کامل یادم نیست. هن ام الکتاب، جلو سر محکمات و اخر و متشابهات. قبلش چی هم؟ کسی بلد نیست بخونه؟ میگه قرآن من دو سنف است، محکمات و متشابهات. بعد می فرماید خداوند که این کتاب من که دو قسمه است، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. میگه اونهایی که قلبشون زیغ داره، یعنی قلبشون شرکینه، قلبشون کثیفه، قلبشون مریضه. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، همش میرن آیات متشابه را بر رخ مردم میکشن. با این که آیات متشابه آخر آیه میگه لا يعلم تأويله الا الله، بعد چیه؟ والراسخون في العلم. متشابه در درسای دیگه من خیلی بیان کردم، متشابه اون کلامی که ظاهرش مراد نیست، تأویل داره، اون تأویلش مراد است. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، متابعت میکنن آیاتی را که تشابه است، یعنی ظاهرش مراد نیست، این همون ظاهر را برخ مردم میکشه، میگه ای قرآن چنین فرموده، اون ظاهرش میگره، تأویلش نمیگه که تأویل این آیه چیه. آقای سنی به مریداش میگه آقایون مرید ما خدا جسم است، میگن به چه دلیل؟ میگه خودش فرموده است ان الله علی العرش استوى، خود قرآن گفته که خدا روی تخت نشسته تا زانو پرباد مثل شانشاه من بسه. آبا من بیشاره چه میفهمه که این آیه متشابه هست؟ این مراد نیست، تأویل داره، تأویلش نمیده تا مردم را گمراه کنه، لذا قائل میشن که خدا جسم است و این مسئله شوخی نمی کنن. بعد از نماز به لغت افغانی ما سنیا لغت خاصی دارن، نماز بخون تموم شد، از جمله تعقیبات به لغت خودشون میگه خدایا دیدار خود را نصیب ما کن، گریم میکنه. میگه بابا آخر خدا دیده نمیشه، میگه تو کافری رافضی، قرآن میگه خدا دیده میشه، تو دیده میشه، میگه خدا خودش میگه من بر قیامت روی تخت نشستم. خب میبینیم روی تخت نشسته تاج سلطنتم به سرش، خب تو سرت با این معنا. پس مقصودم اون اما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که دل چرکین دارن، دل کثیف دارن، قلب مریض دارن، همش عقب اینجور آیه ها میگردن، همون ظاهرشو میگن به مردم، تعبیرش یا نمیدانه یا میداند مقصودش تعبیر نیست، میخواد همین ظاهره به خود مردم بده. لذا ایشون هم دعا میکند خدایا مرا حفظ کن از زیغ، قلب چرکین به من نده که من مطلب را برخلاف واقعش بنویسم، حفظ کن مرا. والفهمه گفتم اساس بر القلمه، ان یعصم القلمه من الخطأ والخطل، والفهمه یعنی یعصم الفهمه من الزیغ و زلل. زلل دیگه معناش خیلی واضحه هم، مثلا دیگه میگن لخشید، اینجا هم میگن لیز خورد، پاروی پشت خربوزه گذاشت لیز خورد اونجا افتاد، بعد ماتعتش فران شد. زلل اینه میگن، میگن من از خدا میتربم که مرا حفظ کند از دل چرکین که مبادا برخلاف اونی که هست بنویسم، و از لغزش در مطالب که مبادا به غرضی از اغراض مطلب را جور دیگه کنم که تا مطلب به من پیش بره. اینه جواب سؤال مقدره، میگه تو چرا از خدا اینا را سؤال میکنی؟ اسمت از خطا، اسمت از خطل، اسمت از زیر، اسمت از زلال. میگه چون او کسی است که اگر هر کس سؤال کنه بهش میده، اینه علت سؤال حسری که چرا از خدا سؤال میکنی از کس دیگه سؤال نمیکنی. میگه اینه اکرم و مسئول، او بهترین مسئول است، ناامید نمیکنه، لذا از او سؤال میکنم، اما باقی ها ازش برم سؤال کنم من از فیلن دستم خالی، ولی فردا بیا، فردا میریم. آقا میگه دیر اومدی، بود دادم به فلانی، اما سردوانی خدا نه، تا به اسم نگیم میگه بگیم کریم تر مسئولی خدا، انهو اکرم و مسئولین و اعظم و معمولین. معمول آقای زید معمول منه که اگر پول خواستم در خونش برم به من میده، بکر هم معمول منه، اونم ممکنه، خدا هم معموله. میگه او دوتا درد بخور نیست، فقط این مأمول که خدای اعظم است و بزرگ شأن است، لذا تنها از این سؤال میکنم، اونا سر میدونن و اعظم مأمولین و هو حسلی، حسل را میگن به من کافی، یعنی همون خدا کافیه مرا، همون بس است، در خونه دیگر را چرا برم؟ یک روایت دارد، اینم گوش بدین، از من مدرک نپرسین آقا، اینقدر چیزا تو مغز منه که همه قاطی شده. روایت دارد که حضرت موسی سلام الله علیه میرست سمت کوه طور با خدا مناجات کنه، یک جوانی رسید گفت آقا موسی کجا میخوای بری؟ گفت میرم پیش خدا. گفت تو چیکاره ای میری اونجا؟ گفت آخه من پیغمبرم، پیغام میبرم، پیغام میارم. گفت اه تو پیغمبری؟ گفت بله. گفت برو به خدا بگو درست میکنی یا رسوا کنن. حضرت موسی گفت فلان فرصه این کردیه گفت تو خدا رسوا میکنی؟ گفت به تو کاری نیست، تو وظیفت ادا کن، پیغام رو ببر. حضرت موسی آمد کوه طور و کارایی که داشت تموم کرد خواست برگرده. خدا گفت یا موسی چرا به وظیفه عمل نمی کنی؟ گفت چه وظیفه؟ گفت او پیغامی برای ما فرستاده، چرا نمیگی؟ حضرت موسی گفت والله خجالت میکشم. گفت خجالت نداره، تو بر رسولان پیام باشد و بس، تو پیغام برسون. گفت تو که میدونی چه گفته؟ گفت بگو. گفت گفته درست میتونی یا رسوات کنم؟ گفت برو بهش بگو خواهش میکنم رسوا نکن، شخصم درست میکنم. حضرت موسی برگرد، این جوان گفت ها چه شد؟ والا گفتم و قصه اینجور شد که خدا خواهش کرد که من رسوا نکنم، من درست میکنم. گفت خواه خارش ندارم. بعد حضرت موسی گفت چه جور رسوا میکردی آخری را؟ خدا چطور رسوا میکردی؟ گفت خدا مرا خلق کرده، جون داده، آدم زنده نون میخواد، لباس میخواد، کفش میخواد، هیچی ندارم، اگر ندم میرم در خونه زید و عمر، خدا رسوا میشه. میگم ای پس چرا اینو خلق کردی؟ این رسوا میشه. حالا اگر کسی معتقد باشه، استاد ما رضوان الله علیه خیلی تصریح میشه، زیاد میبود، میگود روایت داره ایشون میگود من خودم ندیدم، میگود کسی که به این آیه قرآن برخورد کند روایت داره و بعد از اون از غیر خدا توقع و چیزی داشته باشد، به این آیه ایمان نیاورده. الیس الله بکاف عبده؟ خدا میگه من کافی نیستم، از من نمیطلبی، میری در خونه فلانی. میگه کسی که این آیه رو خونده باشه و بعد اطمینان به خدا نداشته باشد، ایمان به این آیه نیاورده. من ناچار یک مطلب میدم ولو سر خودم است، چاره نیست. من یک طبیعی خواستم عروس کنم در همین قم و این طبیعی رو خیلی خاطر سن من میخوام، من چون چهار تا عیال داشتم، این از یک عیالیست که خیلی بله فوت کرده مادرش. گفت آقا جون تا 10 تومن به من ندی من از خونه بیرون نمیرم. خدا میداند 10 تا 100 تومنی قدرت نداشتم، حالا چه کنم با این؟ همون روز آمدم درس در نصف امام صادق، یک آقایی که ابداً احتمال درباره این شخص نبود، اون زمان هم ماشین نداشتم. گفت آقا ماشین هست میریم بریم منزل بسن بفرمیم. نزدیک منزل رسیدیم، در آورد پاکت، گفت این فلانی برات فرستاده. این است آقا، ولی من اگر میرسم در خونه فلان آیت الله و خدا رسوا میشد. تو دختر به من دادی، دخترم همچه تقاضایی داره و خودت باید درست کنی، لذا درست کرد. لیکن این عقیده در هر کس در هر حالت نیست، حالاتی در انسان پیدا میشد این عقیده میاد، خدا میگه بفرما، خدا میگه و هو حسبی، میگه خدا مرا کافی و نعم الوکیل و خوب وکیلی هست، هر چه بخوای کار میکنه. خب باب الاول فی تفسیر تفسیر المفردات و ذکر احکامها و اعنی از خالد درست کنم آقا لفظ مفرد در اصطلاح علم نحو آقای صادقی هم که بودیم بگم جاسوس خبر نداشت لفظ مفرد در علم نحو تقریبا 11 معنا داره که 4 تاش من میگم باقی رو خودت پیدا کن. در باب مبتدا و خبر میگه و مفردن یعطی و یعطی جمله. اینجا مراد از مفرد یعنی چه؟ مقابل جمله. در باب ندا میگه منادای مفرد معرفه مبنی علی ما یرفع به میشود. اونجا مراد از مفرد چیه؟ نه مقابل مضاف، مقابل مضاف شده مضاف. این دو معنا. در باب لائنه جنس میگد مفردتن یعطیت او مکرره. مراد از مفرد چه شد؟ مقابل مکرر. درست شد؟ را به نیابتی در اسماء سته میگد اعرابش به حروف است اگر مفرد باشه. اینجا مفرد مقابل چیه؟ احسن. پس تقریبا 11 معنا دارد در علم نحو لفظ مفرد. یکی این است که الان میخوانیم عبارت رو ببینید الباب الاول فی تفسیر المفردات. میگه باب اول از این کتاب در تفسیر مفردات است. زیر تفسیر بینید توضیح. باب اول در توضیح مفردات است و ذکر احکامها اساس بر تفسیر. یعنی الباب الاول فی ذکر احکام اون مفردات. میگیم آقای ابن هشام مفرد 11 معنا داره، مراد کدومه؟ و اعنی مراد من از مفرد و اعنی بالمفردات الحروف. مراد من از مفردات حروف است. و ما يتضمن معناها من الاسماء و ظروف. پس مراد من از مفردات یعنی حروف، حروف را بیان میکنم. من و لها معانم علال انتهاء الغایه فیل ظرفیه این حروف را بیان میکنم. و هر چیزی که شبیه حروف است که به سبب شباهت حرفی مبنی شده است اونها را مفردات میگیم. خوب دقت کن. پس این مفرداتی که الان گفتیم، مفرد باب منادا، مفرد باب لائنف جنس، مفرد اسماء سته، این از اونا هیچ کدام نیست. پس از ما اگر بپرسن که مفرد در اول مغنی چیه، میگیم مراد حروف و چیزی که شباهت به حروف داشته باشد، که ظرف باشد، مثل بعدو. بعدو ظرف است و مبنی، شباهت به حروف داره. که اسم باشد مثل من و ما موصوله، شباهت به حروف دارن، مبنی هن. پس این یک معنای مفردات است. و اعنی بالمفردات الحروف و قصد می کنم من به مفردات حروف را. و ما یتضمن معناها و اون چنون چیزی که متضمن معنای حروف است و مبنی می شود. اونی که متضمن چیه؟ من الاسماء و ظروف، اسمهایی که متضمن معنای حرف است. ظروفی که متضمن معنای حرف است. اسماء مثل من، مای موصوله، اسم اشاره بنابراین که مبنی باشد، اینا اسمن. ظروف مثل لفظ بعد، لفظ قبل که در یک صورت مبنی میشه چون متضمن معنای حرف است. من الاسماء و الظروف فإنها، این خیلی رفقا از من زیاد شنیدن که حصر دلیل میخواد، حصر بلا دلیل غلطه. مثلا شش امامی امام را منحصر کرده در شش نفر تا حضرت صادق، حضرت صادق امام چندومه؟ تا حضرت صادق، بقیه را قبول ندارن. هفت امامی امام را حاصر کرده تا حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا را قبول نداره. اثنا عشری حاصر کرده امام را در دوازده نفر، بیشتر را قبول نداره. میگیم دلیل اینها چیه؟ شش امامی باید دلیل خدا بگه که چرا منحصر کردید تو در شش نفر. هفت امامی دلیل خود را بگه که تو چرا منحصر کردید در هفت نفر. دوازده نفری، اثنا عشری، اینم دلیل خود را بگه. تو به چه دلیل میگی دوازده نفره؟ ما این باب اول را منحصر کردید در مفردات، یعنی حروف و هر چه که شبیه حروفه. چرا در اینها منحصر کردید؟ میگه چون اینها محتاج به توضیح هست، علت حصر این است. فانها المحتاجت الى ذالک، ذالک را بدن به تفسیر مفردات و احکام. یعنی اینها کدوم؟ حروف و ما یتضمن معنای حروف. اینها محتاج به تفسیر و محتاج به ذکر احکام هستند، لذا باقی ها اینجا نمی نیسیم. فإنها یعنی این حروف و ما یتضمن معنای حروف که اسماء و ظروف باشد، محتاجن الى ذلك، یعنی الى تفسیر و ذکر احکامشون. وقد رتبتها على حروف المعجم، حالا که بنا شد که ما حروف را ذکر کنیم و اسمها و ظروف را ذکر کنیم. کدام اسمها و ظروف؟ اونهایی که متضمن معنای حرفن. نگه اینه به ترتیب حروف معجم ذکر می کنم. حروف معجم چند معنا داره. گاهی میگن حروف معجم یعنی حروف نقطه دار. به نقطه داره یا نداره؟ دال نقطه داره یا نداره؟ دال را میگن مهمل، به را میگن معجم. این یک معنای معجم. معنای دیگر معجم الف ب ت س ج ح خ، برو تا کجا میرسیم؟ یه. اینا را میگن حروف معجم. میگن من ترتیب دادم این مفردات را به ترتیب حروف معجم. اول در الف بحث میکنم، از الف که فارغ شدم بعد از الف کیه؟ در ب بحث میکنم، از ب فارغ شدم بعدش کیه؟ ت، از ت فارغ شدم ت، و هاکذا. مراد از حروف معجم اینجا معنا این است، نه معجم یعنی نقطه دار. معجم و مهمل، معجم یعنی نقطه دار، مهمل بی نقطه، اون نیست مراد، بلکه به ترتیب الف و ب و ت و س تا آخر که 28 حرف است. خب ورتبتها، و مرتب کردم این مفردات و ما تضمن معنای مفردات را على حروف المعجم. چرا؟ لیسهل تناولها. تناول به معنای دست دراز کردن به طعام است، اینجا معنای مجازیه. لیسهل تناولها یعنی یسهل دسترسی به اونها، فهمیدن اونها. مثلا میخوایم ببینیم من چند معنا داره. به کدوم باب، به کدوم حرف مراجعه کنیم؟ میم. نون چند قسمه؟ کجا مراجعه کنیم؟ نون. و ها کذا لیسهل تناولها و ربما ذکرت اسم اسماء غیر تلک و افعالا. خب ما ملتزم شدیم که فقط حروف و ما یتضمن معنی الحروف را ذکر کنیم. گاهی پیش آمد می کند از باب الکلام و یا جر الکلام غیر اینها را ذکر می کنیم، ولی اصل اساس مبنا ما این بود که همین دو چیز را ذکر کنیم. دو چیز کدام؟ حروف و ما یتضمن معنی الحروف. لیکن گاهی از باب الکلام و یا جر الکلام یک چیز را ذکر بکنیم که نه از حروفه و نه از ما یستزمن و معنی الحرف. میگم چرا اینو ذکر میکنی؟ میگه لمسیس الحادت اله، یعنی الکلام یدر الکلام میشد ناچار اونو باز ذکر کنی. یک کتابی چاپ کردن دو جلده من خریدم، الکلام یدر الکلام، کتاب دزد قاضی هم که نخوندی کتاب باسواد بشی، اونجا هم الکلام یدر الکلام معنا میکنه. پس گاهی ما بحث میکنیم از غیر این دو. چرا؟ لمسیس الحاجت اله، بذات کشیدن حاجت ما را به سوی اونها. و ربما ذکرتو اسماء غیر تلک، و چه بسا ذکر میکنم اسمها ای را غیر از این حروف و ما یتضمن و معنی الحروف. چرا؟ و افعالا، گویم بعضی افعال میگویم. ما بنابود حروف و اسما را بگیم، به مناسبت افعال را گاهی ذکر میکنیم. چرا این کار میکنیم؟ لمسیس الحاجت الى شرحها. مسیس بنی کشیدن، بجد کشیدن حاجت ما را به سوی او، الى شرح او. خب حالا گفتیم به ترتیب حروف معجم اول که را باید ذکر کنیم؟ الف را. حرف الالف اضافه چند قسمه؟ چطا؟ نه اضافه معنوی بیانیه، اضافه به تقدیر حرف جر چند قسمه؟ یا به تقدیر لام، یا من، یا فی. حالا حرف اضافه شد به الف، از این سه قسم کدوم باشد؟ اضافه به معنای من است. عوامل هم اگر یادت باشه میگه علامت من در اضافه که من بیانیه بهش میگوین این است که جائز اگر ما قبل مؤنثه التي هي بگذاریم، اگر ما قبل مذکره الذي هو. حالا حرف الالف وسط مضاف و مضاف من بیانیه است، مثل خاتم و فضتین. حالا شما بیار التی هیه را اگر حرف را مؤنث میدانی، الذی هو بیار اگر چه میدانی؟ مذکر. بگو الحرف التی هیه الالف، الحرف الذی هو الالف. خب حرف الالف یک کلمه دیگه هم باید بگیم. اینا رفقا خیلی از ما شنیدن، لیکن چه کنیم که همه نشنیدن؟ استعمال مفرد در لغت عرب بلکه در جمیع لغات دنیا غلط است. مفرد مقابل جمله، اگر یک جایی مفردی دیدین، مفرد مقابل جمله، باید او را جمله درست کنیم. حالا حرف الالف این مفرد جمله نیست، اینا چیکارش کنیم جمله شده؟ یا مبتدایی قبلا تقدیر میگیریم، یا خبری بعدش تقدیر میگیریم، یا فعلی قبلا تقدیر میگیریم. حالا ما میخوایم مبتدا تقدیر بگیریم، میگیم الاول حرف الالف، الاول مبتدا حرف الالف شد خبر جمله شد. حالا خبر میخوام تقدیر بگیریم، میگیم هاهنا حرف الالف، هاهنا خبر مقدم، حرف الالف مبتدا مؤخر. یا از کرو تقدیر میگیریم، از کرو حرف الالف، اینجا حرف را نصب بده باز میشه جمله. اینم یک مطلبی بود که رفقا خیلی از ما شنیدن. الالف المفردتو تأتی علا وجهین، اینا رو یاد بگیر. آقا گفتم که ما مغنی رو چند هفته ای باید من یواش یواش بخونم تا آشنا بشیم به عبارت مغنی. گفتیم مفرد تقریبا چند معنا داره؟ یادتا الالف المفردتو یعنی چه؟ 11 معنا داره. اینجا بفرما مفرد در مقابل مرکب بهتر واضحترش میخوای بگی، بگو مفرد به معنای بسیط لا مرکب. یعنی الفی رو میخوانیم که تنها یکیه، الفیست بسیط مرکب با چیزی نشده هست. الف ب که تا آخر. مرحوم رضی میگد وقتی الف بره مینویسن اما جزوه رو برو نگاه کنه، اما جزوه تو بازار میفروشن یکی 5 تومن 4 تومن برای بچه ها. الف ب ت س جیم ه خ د ز ی، پشت یه میسد لام الف لا. اینجا میسد، اینجا دیدی اینجا میسد لا. مرحوم رضی میگد که چرا اینه نوشتن؟ میگد میخوان به ما بفهمانن که اونی که در اول میگد الف ب که اون میگد همزه یه و همزه قابل حرکت هست. ا زیدون، ا کسر، او زن، او همزه یه قابل حرکت هست. آخر لا را که می نویسن یعنی این الف لا، این الف است و حرکت دادنش محال است، لذا باید به چیزی وصل بشود چون تنها خودش قابل تلفظ نیست. الف در مقابل همزه ساکن است از اصل خلقتش، این که ساکنه تا به چیز دیگه وصل نشود میشه تلفظ کرد یا نمیشه؟ نمیشه. الف همیشه ساکنه، لذا اونهایی که استاد کار بوده ان بعد از این که یا که آخر حروف معجمه تمام میکنن بعد میگن لام الف لا. لا الف به که تسبید؟ لا. اینه میخوان حالی کنن که فرق بین همزه و الف این است که الف قابل حرکت نیست، محال حرکت پیدا کنه، اما همزه قابل حرکت است، ممکنه ساکن شود ممکنه متحرک شود. امره کسی غیه، این در صحیح است و مثال است و مضاعف. این از کدام هفته است؟ محمود. یعنی ا همزه یه. اعمر، اعمر از چه گرفته شد؟ باب افعال کجاست؟ نصر انصره یه. اعمر همزه اولی برای چه آمد؟ از تعمرو میگیریم دیگه، تعمرو تا که اصل مضارعه بود زبرش انداختیم. نظر کردیم به معبد تا ساکن معتاد شدیم به همزه وصل، همزه وصل در اولش در آوردیم. همزه دویم چه کاره فعل است؟ فالفل، فالفل خود دوتا همزه است. اولی متحرک هست یا نیست؟ دویمی ساکن هست یا نیست؟ چون هر دو همزه هم قابل حرکت هست، همزه اول هم قابل سکونه، همزه دویم. اما الف معروف اون محال حرکت پیدا کند. پس فرق بین الف و همزه این است که الف محال است قابل حرکت باشد، همزه نه، ممکنه حرکت داشته باشد. امر مثل همزه اول، ممکنه ساکن باشد همزه دوم. حالا که اینه فهمیدیم، میگه گاهی اسمها تبدیل میشه، الفی که محال متحرک شود اون گاهی همزه بهش میگن، همزه ای که قابل حرکته او را الف بهش میگن. این خیلی واجبه بدانید تا از این بحث ما بیرون برویم، از بحث الف. دوباره تکرار کنم، حالا که فرق بین همزه و الف را فهمیدیم، فرق چه شد؟ همزه هم قابل حرکته هم قابل سکون، الف محال متحرک شود. حالا گاهی اسمها تبدیل می شد، به همزه میگن الف، به الف میگن همزه. این داشته باش که تا آخر بحث حرف الف به این محتاج می شدیم. عبارت دیم الالف المفرده، مفرده را معنا کردیم یعنی بسیط، یعنی مرکب از دو حرف و سه حرف نیست، فقط یکیه، هم یک الف هست. تأتی علا وجهین، این الف مفرده در لغت عرب می آید به دو وجه، یعنی دو تا الف داریم، علا وجهین یعنی دو الف داریم. احدهما ان تكون حرفا ينادى به القريب، یکی از اون دو الف، الفی است که از حروف ندایه، عوامل خوندی، یا ایا هیا ای آخرش چیه؟ همزه. پس این یک الف که در لغت عربه، الف دویم همزه استفهام، همزه دون فدار همزه استفهام. پس الف مفرده یعنی بسیطه در لغت عرب می آید به دو وجه، گاهی الف در لغت عرب حرف نداء، گاهی در لغت عرب حرف استفهام است. خوب دقت کن آجون، تأتی على وجهین، احدهما یکی از اون دو وجه، ان تکون این که بوده باشد حرفا که ینادا به القریب، که کسی که نزدیکه همزه میگیم، آقا اینجا نزدیکه، میگیم ازید تو اینجا نزدیکه، یک مقدار دورتره، نه خیلی دور، نه خیلی دور، اونجا همزه نمیاد، ایا میاد، عوامل همچه میگه هیا میاد، خیلی دوره، اونجا ایا و هیا نمیاد، یا می آید. اینا اسرار لغت عرب است. پس خلاصه میگه این همزه ای که حرف نداءه فقط در قریب استعمال میشه، در متوسط، در بعید استعمال نمیشه. همینی که نزدیکه میگیم ازید، اما اونی که دوره نمیتونیم بگیم ازید. خیلی دقت کنید، چند روزی معطل میشین تا آشنا بشین با حرفای ابن حسام. حالا بلنگو، تو بلنگو از تهن اینجا صداش میاد، تو بلنگو میگن ازید، میفهمیم که ازید نزدیک گوینده یا دوره، از همزه میفهمیم نزدیک است. پس خود همزه میفهماند که منادا نزدیک است، ولی او تو سن تو مناره میگه ازید، ما که مغنی خونده این میفهمیم همزه برای نداء قریبه، وقتی میشنویم که تو مناره میگد ازید، میتونیم بفهمیم زید نزدیک گوینده یا نمیتونیم؟ یقینا میتونیم. خب میفهمیم. این بنابر فتوای ابن هشام، هر فن ینادا به القریب تقولی افاتم و مهلا بعض هازت تدللی. شعرهای عجم، عجم غیر عرب، ترک، فارس، افغانی، پاکستانی، همه عجمن، اینها غالب اشعار خوب را از عرب ها گرفتن، چون عرب ها آزاد مطلق بودن. افسانه ای هم داره، حالا حقیقت داره و ممکنه بعضی نوشتن، عرب در اون بیابان نه پاسداره که از او بترسه، نه پرتقال فروشیه که زن و بچهش داد بداد کنن که پرتقال میخواییم، اینم پول نداره. فکرش مختل نیست، نکاتی میگوید خدا میداند بعد نکات عرب گفته است که غیر از قرآن و نهج البلاغه هم که نکاتی پیدا نمیشه. فکرش مختل نیست، نکاتی میگوید خدا میداند بعد نکات عرب گفته است که غیر از قرآن و نهج البلاغه هم که نکاتی پیدا نمیشه. حالا این شاعر به خانم خودش میگه چیزی را که شاعر عجم از این شعر دزدیده. شاعر عجم میگه نازنین از درد مردم، ناز تا کی میکنی؟ اینم میگه افاطمه مهلا بعض هازت تدلل، میگه فاطمه خانم ول کن این نازها را، مرا کشتی آخر. تا اینجا فتوا چه شد آقای ابن حسام؟ حمزه برای چه شد؟ مناظر قریب. و نقل ابن الخباز عن شیخهی انه للمتوسط. ابن خباز از استاد خود، شیخ به من استاده، ابن خباز از استاد خود نقل کرده که این حمزه برای قریب نیست، برای متوسط است. فرض کردیم یک متر فاصله هست، به این دم فرض کنیم 10 متر، سر 5 متر متوسطه. حمزه برای چه شد؟ مناظر قریب. و نقل ابن الخباز عن شیخهی انه للمتوسط. ابن خباز از استاد خود، شیخ به من استاده، ابن خباز از استاد خود نقل کرده که این حمزه برای قریب نیست، برای متوسط است. قریب فرض کردیم 1 متر فاصله است، بعید هم فرض کنیم 10 متر، سر 5 متر متوسط است. ابن خباز از استاد خودش نقل کرده که حمزه برای متوسط است، نه برای قریب. خب فتاوای مجتهدین که شب روز اختلاف دارن با هم. ابن هشام میگه برای قریبه، استاد ابن خباز گفته برای متوسط. حالا تقلید کدوم بکنیم؟ اعلم. حالا ببینیم اعلم کیه. و نقل ابن الخباز عن شیخه که نقل انه للمتوسط، ضمیر انه رو بزن به الف، ان اون الف برای متوسط است. بذار یک کلمه دیگه هم بگیم. جناب رضی میگوید، خوب دقت کنید اینها را، که گاهی حرف اسم میشه. وقتی که حرف اسم شد، معارف چند تا است؟ این میشد معرفه. معارف شسته هست؟ خب ای که اسم شد، معرفه شد، کدوم یکی از معارف میشد؟ میگه علم. من و لها معانن، این ضمیر لها به من برمیگرده، و قانون این است که از ضمیر لا یعود الا الی الاسماء. ضمیر به حرف بر نمیگرده، به فعل بر نمیگرده. این ضمیر که به من برگشت، این من حرفه یا اسمه؟ اسمه برای اون من جاره ای که درش بس میشه. حالا که اسم شد، ضمیر مؤنث بهش برگشته. چرا؟ به اعتبار کلمتون، به اعتبار لفظتون. گاهی ضمیر مذکر بهش برمیگرده. چرا؟ به اعتبار لفظون، لفظ بیتا. لفظتون با تا مؤنث میشه، لفظون بیتا مذکره. اونجا گفت الالف المفردتو، صفتش مؤنث آورد یا نه؟ چرا مؤنث آورد؟ به اعتبار کلمتون یا لفظتون. انهو اینجا ضمیر میزند به همون الف. ها؟ چرا مذکر آورد؟ لفظون، لفظون. و نقل ابن الخباز عن شیخی که نقل کرده ان اون الف للمتوسط و ان الذی للقریب یا، گفته اونی که برای منادای قریبه یا است، نه همزه. همزه برای منادای متوسط است. خب فتوا مختلفه. و هذا خرق لاجماعهم. چند روز قبل در معالم خوندیم اینا. اجماع آقا دو قسمه، یک اجماع در مسائل شرعیه، یک اجماع در صنایع، در بنایی. بناها همه اجماع دارن، هرچه بنایی توی قومه اجماع دارن که فلان کار را در بنای خود نکنند. این اجماع صنعتی. نجارها اجماع دارن که فلان چیز را نسازن، این هم اجماع صنعتیه. نحویها اجماع کنن بر این که همزه برای غریبه است. اون وقت اگر اجماع در مسائل شرعیه باشد، هر کس مخالف اجماع شود فاسق است. چرا؟ چون در معالم میخوانیم به عقیده شیعه در اجماع قول امام معصوم داخل است. مخالفت با معصوم آدم فاسق میشه یا نمیشه؟ یا قیدون فاسق میشه. اما اجماع صنایع، بنایی، نجاری، زرگری، نحو، صرف، انسان مخالف اجماع بشه، این فاسق نمیشه. لکن در نزد اهل صنعت میگن این پدر سوخته یه، چرا با اجماع ما مخالف شد؟ میگن اینی که ابن خباز از استاد خود نقل کرده که برای منادای قریب یا است و همزه برای متوسطه، میگه این خرق اجماع کرده، برخلاف اجماع داره حرف میزند. چون اجماع نحوی این است که همزه برای قریب است. شیخش استادش گفته نه، برای قریب نیست، برای متوسطه، این خرق اجماع کرده. یعنی پیش نحوی ها فلسوخته شده است که برخلاف اجماع حرف میزند، ولی پاره میکنه. خب یعنی به هم میزنه تقریبا. خب اینایی که منکر معاد جسمانی هن، روایت درست که چیز را هر کس منکر شود کافره. یکی مثلا این معاد جسمانی هن تا این نوت بخوندی و عرجه بالاش نسخه بدل داره، همون بروحی رو نسخه بدله، اساس عرج بهی بالاش نسخه بروحی از روی همین نظام. یک عده بدبخت پیدا شدن میگن که پیغمبر با جسم خود نرفت معراج. چرا؟ میگن خرق سما ممکن نیست که آسمون رو پاره کنن ازش رد بشه کسی، بعد خدا بچسبونه دوباره. خرق این پاره کردن، التیام تسبوندن. میگن معاد جسمانی نیست. چرا؟ چون این جسم بخواد از این سقف بالا بره با سوراخ کنن یا نه؟ این میشه سوراخ کرد، اما میگن آسمان نمیشه سوراخ کرد. لذا منکر شدن معاد جسمانی رو. میگن بعد روحش رفت، لذا اون بیچاره پدر سوخته هر کس بوده بالای بهی نسبت به روحه این منکر معادل جسمانی است که اینو نوشته. و هر کس منکر معادل جسمانی بشود این پدر سوخته است. حالا اینا منکر معادل جسمانی نیستن، منکر معراج جسمانی هست. یعنی معراج جسمانی نبوده، فقط روح حضرت را خدا برده اون بالاها. میگم نخه، نفس وجود مقدس با همون لباسهایی که پوشیده بوده با کفت و عمامه و همه رفته بالا. خب مسئله خارج شد. عبارت گوش بده. و هازا را همیشه در مقدمات گفتیم اسم اشاره به جمیع مطلب میخوره. و هازا یعنی این که استادش گفته که همزه برای نداء قریب نیست، برای متوسطه، و اونی که برای نداء قریب یا است، میگه این مطلب خرق لاجماع نحویین، پاره کرده خراب کرده اجماع را. چیش نحوی های پدر سوخته یه. پس خرق اجماع سبب پدر سوختگی طرف می شود. خرق لاجماع هم. خب گفتیم الف مفرده تأتی علا وجهین، وجه اول چه شد بالاخره؟ حرف ندا. و ثانی ان تکون لل استفهام، وجه دویم الف که در لغت عرب می آید این است که الف باشد برای استفهام، ادات استفهام باشه. و ثانی ان تکون اون الف لل استفهام. حالا تا اینجا هی الف الف بگیم، الفه یا همزه یا؟ همزه احسن، اسما بدل شده. نه در سر چهار فصلخ که مخیر شدیم دو رشد و چهار رشد با هم فرقی نداره. خب انتکون للاستفهام، حواس جمع باشه. و حقیقته امثله و شرح همثله یادت هست یا نه؟ استفهام در لغت چرا گوین؟ طلب فهم. خوب دقت کن آدان، طلب الفهم در خدا محال است. چرا؟ چون طلب الفهم اقرار به جهل است. هر کس استفهام میکند یعنی من جاهلم. میگم آقا ساعت چند، ساعت تا نگاه کن، یعنی من میدونم ساعت چند و میگم نگاه کن ساعت را، یا نمیدونم. استفهام علامت جهل است و در خدا استفهام غلط است. خوب دقت کن اینها رو بشنو. حالا میگد حمزه که برای استفهام می آیه، حقیقت استفهام طلب الفهم است، یعنی متکلم جاهل است، مطلبی را نمی فهمد طلب فهم می کنه، این استفهام حقیقی. اما استفهام مجازی که به زودی انشاءالله می رسیم، اون هشت قسم است که انشاءالله می رسیم بهش. پس استفهام حقیقتش طلب الفهم، طلب الفهم در جایی است که متکلم نافهم باشد، یعنی جاهل باشد. عبارت گوش بده. و حقیقته، ضمیر حقیقته را بدن به استفهام، و حقیقت استفهام طلب الفهم. نحو ازیدون قائم، من نمیدونم زید قیام کرده در تهران یا نکرده، شما تازه از تهران اومدی، از شما میپرسم آقا ازیدون قائم، یعنی من خبر ندارم زید قیام کرده؟ میگه نه، یا میگه بله. پس این طلب کرد فهمیدن قیام زید را، این میدانست سوال کرد یا نمیدانست؟ پس جاهل به مسئله است. نحو ازیدون قائم، لقد اجیز الوجهان از خارج، که قبل از درس گفتم بنویسید برای همی بود. حالا از خارج درس کنم. آقا این قرآن میدونی که چقدر دستکاری درش شده است؟ بگو نمیدونم. برو الان کتاب چاپ کردم که آلا امامن به رحمان، چاپ شده، کشاف هم که از قدیم چاپ شده بود، اینجا هم تازه افتتش کردن. کتب قرائت کمیابه اینجا، من خودم 4 تا دارم بلکه 5 تا از نجف آوردم. اقلن برو آلا امامن نبه رحمانی که تازه چاپ شده یا تفسیر کشاف که تازه افتت شده، برو پیدا کن دفت قصه حضرت مریم و حضی الیکه به جزء نخله تساقط، آیا را پیدا کن در المفهرس، در هر دو کتاب، هم در کشاف هم در آلا امامن به رحمان، میگه لفظ تساقط را 9 جور خونده اند، 9 جور. چون این در دسته شما را گفتم، همین آیه که الان وارد میشویم، ام من هو قانتون آنا الليل، 3 نفر از قراء که اسمش الان میگم، حرمیین یعنی نافع و ابن کثیر، نصاب نخوندی؟ نافع مدنی، ابن کثیر از مکه، این 2 نفر و حمزه، این 3 نفر امن به تخفیف میم خونده اند، امن، بقیه قراء به تشدید میم خونده اند، امن. جبرئیل کدامش آورده؟ یقیناً یکی آورده، خدا که تردید نداره دیگه، که یحتمل امن یحتمل امن، او بلده که چیه، به جبرئیل هم داده همون را. اینها بین خودشون اختلاف دارن، یکی میگه آیه با تشدید میم است امن، یکی میگه نه آیه به تخفیف میم است امن. کتب قرائتی رو باز نگاه کن، اونجا می نویسن که این 3 نفر به تخفیف میم خوندن امن، بقیه به تشدید میم خوندن امن. در آلاء امامن نبه رحمان اینم داره، آیه را پیدا کن، میگه که این 3 نفر به تخفیف میم خونده اند، بقیه به تشدید میم. بنابر به تشدید میم اصل آیه بود ام ام الف و میم و من، خب میم ام در میم من ادغام شد چی میشه؟ ام من با تشدید میشه. بنابر قول این 3 نفر، حمزه تنهایه، من لفظ من میمش تشدید برداره نیست؟ نیست. حالا که اینه فهمیدی که این 3 نفر میم را تشدید نداده اند، یعنی تنها حمزه یه لفظ ام نبوده که ادغام شده باشد، میگه بنابر قرائت این 3 نفر حمزه امن هم احتمال داره حرف ندا باشه، هم احتمال دارد ادات استفهام باشد. عبارت بین اجیز الوجهانه و به تحقیق اجازه داده شده هر دو وجه. هر دو وجه کدوم بود؟ ندا. در قرائت که؟ در قرائت حرمیین و حمزه که اینا چی جور خونده بودن؟ به تخفیف میم. اما در قرائت اونها، اونا که حمزه نیست پیش اونها، اونا چیه؟ ام ام که به ما ربطی نداره، ما داریم حمزه رو میخونیم. پس در قرائت این 3 نفر اجازه داده شده هر دو وجه، یعنی اجازه داده شده که حمزه حمزه نداء باشه، اجازه داده شده که حمزه حمزه استفهام باشد. وقد اجیز الوجهانه و به تغییر اجازه داده شده هر دو وجه، یعنی ندا بودن و استفهام بودن، فی قرائت الحرمیین، حرمیین نافع، یکی ابن کثیر، یکی در نصاب میگه نافع مدنی، ابن کثیر از مکه، مدینه و مکه حرمند، حرم رسول خدا، حرم ذات اقدس الهی. و حمزه اهل مکه نیست، اهل مدینه نیست، اجازه داده شده در قرائت حرمیین و همزه که اجازه داده شده؟ امن بالای کتاب های شما میم تشدید داره یا نداره؟
نداره.
بله تشدید نداره. بله؟ به نون کاری نداریم که، پس او تشدید زیادیه، خطش بزن. او جزم اگر باشه خوبه اینجور. امن امن هو قانتون آنا اللیل و کان را بزن به اون. بله خب او دیز الوجهان فی قرات حرمیان و همزه در کجا؟ امن یعنی اونها خونده ان به تخفیف میم. خب به تخفیف میم که خونده شد، همزه چه کاره یه؟ گفتن جاز الوجه اینه. بعضی گفتن حرف ندایه همزه امن، بعضی گفتن اداه استفامه است. و کون الحمده فیه للندا هو قول الفراء. اونه که میگه حمزه حرف ندا جناب فراء است. فراء میگوید این حمزه امن حمزه ندا است. این فتوای فراء. جماعت دیگه گفتن نه، حمزه حمزه استفهام است. حالا اینجا من ناچار یک حکایتی باید بگم، بقیه مطلب ببینیم چطور میشه. ما در یک مملکت خارج ایران و عراق بودیم. آیت الله اصفهانی اعلی الله مقامه فوت کرد. اونجا برای ما تلفن کردن که آقا فوت کرد. خب حالا باید مرجع ما معین کنیم. بعد ما حرکت کردن بیام نجف. علمای اونجا جمع شدن گفتن فلانی شما ساکن نجف هستی، اهل خبره هستی، اونجا میریم مرجع برای ما معین کن. ما آمدیم قوم نجف. بعد آمدیم درس همه آقایون رفتم، اونایی که احتمال مرجعیه درشون بود. بعد درس همه را دیدم و بالاخره انتخاب کردم یک آقای را که ایشون اعلمه. حالا از کجا ما فهمیدم اون دیگه معلومه، چون مسائلی که طرح میشد درس خارج ادله اینها را نگاه میکردم که ادله شون صحیحه در این فتوا صحیح نیست. حالا جناب فرا میگه حمزه امن حرف چیه؟ ندا. دیگران میگن حمزه حمزه استفهام است. حالا ببینیم کدام اعلمه. فرا اعلمه که میگه حمزه حمزه ندا یا دیگران؟ این انشاءالله فردا میفهمیم.